خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 33. قال عبدالله ابن عباس دخلت على امیر المؤمنین علیه السلام به زیغار و هو یخسف نعله فقال لی ما قیمت هذه النعل فقلت لا قیمت لها فقال علیه السلام والله لهی احب الی من امرتكم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. عبدالله ابن عباس گوید داخل شدم به امیرالمؤمنین در زیغار. زیغار نام یک منطقه‌ایه نزدیکی بصره که یک چاه آبی داره یا چاهای آبی یا چاه آبی داره که آبش از تیر رنگ بودن مثل قیر میمونه، لذا اون منطقه معروف شده به زیغار. حالا که یه خطبه ای هم داره، خطبه ای که حضرت در زیغار خوندن، اونجا اون خطبه هم باز در نهج البلاغه هست. عبدالله ابن عباس میگه داخل شدن به امیرالمومنین به زیغار در منطقه زیغار که بود و هو یخسف نعله، در حالی که حضرت داشتن کفش خودشونو وصله میزدن. فقال لی، به من گفت ما قیمت هذه نعل، گفت قیمت این نعل چنده. نعل یعنی کفش، نعل اسب که میگیم یعنی کفش اسب. بعد دو تا نعل میشن چی؟ نعلین، که نعلین که میگیم یعنی دو تا نعل. خب بعد فرمود ما قیمت هذه نعل، گفت قیمت این نعل چنده، یعنی یه لنگر رو فرموده حضرت. یه لنگ کفش رو فرمود چقدر قیمت داره ها، نه اینکه نعلین نگفت این یه جفت کفش چقدر قیمت داره، گفت این یه لنگ کفش چقدر قیمت داره. فقلتو لا قیمت لها، میگه گفتم آقا اصلا این قیمتی نداره، یعنی ارزشی نداره که بخوایم روش قیمت بذاریم. فقال علیه السلام، حضرت فرمود والله لهیه احب و الهی، فرمود به خدا این محبوبتر است در نزد من، این یه لنگ کفش، من امرتکم، از امیری بر شما. من یه لنگ کفشو از امیر بودن بر شما بیشتر دوست دارم، مگر اینکه حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم. کلام معصومه، کسیه که حرف نابجا نمیزنه، میگه این یلنگ کفشو بیشتر از امارت بر شما، حکومت بر شما، سلطنت بر شما دوست دارم. چرا؟ حکومتی که دیگران پسرشونو به خاطر اون میکشن، پدرشونو به خاطر رسیدن به حکومت میکشن، برادر خودشونو، اون تو تاریخ داریم دیگه اینا رو، کسی که پسر خودشو کشته، کسی که پدر خودشو کشته، کسی که برادر خودشو کشته برای رسیدن به این سلطنت. چجوره که حضرت میگه این یلنگ کفش من بیشتر دوست دارم از سلطنت؟ علتش چیه؟ جناب ابن عربی در کتاب فصوص یه بحثی دارن حالا من الان در خاطرم نیست در کدوم یکی از فصل‌های فصوصه یه بحثی دارم تحت عنوان سلطان وهم. سلطان وهم در اونجا می‌فرماد که وهم یک سلطنتی داره، مثالی که میزنن مثال خود سلطنت رو میگن، میگن سلطان امرش نافذه، حرف که میزنه به خاطر حرف او کسی کشته میشه، به خاطر حرف او شخصی آزاد میشه، به خاطر حرف او کسی ثروتمند میشه، به خاطر حرف او کسی زندان میفته و و و طرف میره در مقابل سلطان که قرار میگیره حرف میخواد بزنه، بدنش شروع میکنه لرزیدن، زبونش میفته گل هم دیگه، آنکه زبون یه دونه است گل هم نمیفته ولی زبونش به پته پته میفته در مقابل سلطان که قرار میگیره. و احکام دیگه‌ای که حالا برای سلطنت هست، همه سر و دست میشکنن که سلطان رو ببینن، همه سر و دست میشکنن، چه در زمان قدیم هم که سلطان میخواست از یه جا رد شه، عده‌ای دورباش و کورباش میگفتن راه باز کنید، فرش کنید، کالسکه سلطنتی میخواد از اینجا عبور کنه که حالا سلطان پرده رو بزنه کناری نگاهی بیرون کنه یا نکنه. خب بعد ایشون میفرماد حالا این سلطان از سلطنت معزول بشه، میشه یه فرد عادی تو خیابون که بریش که نگاش نمیکنه. خیلی داشتیم تو طول تاریخ سلطانهایی که از سلطنت عزل شدن و بعد به مرتبه گدایی افتادن، که تو تاریخ مثلا یکی از سلاطین عباسی رو نام میبره، میگه من شاهد بودم که این برای گذران زندگیش کتابهاشو میفروخت برای اینکه امرار معاش کنه، به این روز افتاد، سلطان بود برای خودش. یا در کتاب خزائن نراقی اگه اشتباه نکنم یه شاعری میگه من برای تولد پسر شاه یه شعری گفته بودم که وقتی خوندم شاه خیلی خوشش آمد و یه کیسه زر به من داد که اصلا زندگی من زیر و رو شد، زندگی من زیر و رو شد. میگه سالیانی گذشت، یه بار با دوستم حمام رفته بودیم، یه جوانکی پسر بچه ای آمد ما رو دلاکی کنه، کیسه بکشه بدن ما رو. شغل دلاکی هم شغلای پست بود در زمان قدیم دیگه، شغلای پایین جامعه بود. میگه همینجوری که این پسر بچه داشت منو دلاکی میکرد، من یاد این شعری افتاده بودم که برای پسر سلطان گفته بودم، شروع کردم این شعر رو خوندن. یه مرتبه دیدم این پسره یه صیحه یه جیغی کشید و از هوش رفت، دویدن و ما گفتیم چی شد، بلند شید آب بریزید، آب خنک بیارید، گرمازده شده، سرمازده شده، به هوشش آوردیم گفتیم چی شده، تو چرا اینجوری شدی؟ گفت این شعری که تو خوندی برای کی سروده بودی؟ گفتم من برای پسر شاه مثلا سروده بودم، پسر خلیفه. گفت اون پسری که تو براش این شعر رو سرودی منم، که تو با گرفتن اون سله برای این شعر شدی سرمایه دار، دست روزگار منو چرخونده شدم دلاک. خب شاه وقتی از سلطنت معزول میشه دیگه کسی مشتاق نیست نگاهش کنه، حرفش دیگه ایش خریداری نداره، نه به حکم او کسی اعدام میشه، نه از حکم او کسی از زندان بیرون میاد، نه کسی از اون میترسه، و الی آخر احکامی که برای شاه بود برداشته میشه. میگه خب پس این احکام، این احکام متعلق به کیه؟ متعلق به سلطانه یا متعلق به سلطنته؟ میگیم این احکام متعلق به سلطنته، چون سلطان که همون سلطانه، یعنی این شخص که همون شخصه. این شخص که همون شخصه، این که عوض نشده. پس اون احکام چجوری عوض شده؟ اون احکام اگه متعلق به این آقا بود، این آقا که هست، پس این احکام مربوط به این شخص نبود، این احکام متعلق به سلطنته. خب حالا سلطنت چیه؟ آیا در خارج ما جدای از سلطان چیزی به نام سلطنت داریم؟ نه، در خارج ما چیزی جدای از سلطان چیزی به نام سلطنت نداریم که. پس سلطنت چیه؟ چون این احکام مال سلطنت بود. سلطنت یک وهمه، سلطنت یک خیاله. کسی که به دنبال سلطنت میگرده دنبال یک امر خیالی میگرده، یک امر اعتباری دیگه. مثلا ریاست جمهوری، ریاست جمهوری رو ما مشخص میکنیم که کی رئیس جمهور بشه، مگه اینجوری نیست؟ بعد خودمون از رئیس جمهور میترسیم یا خودمون رئیس جمهور رو دوست داریم، در حالی که همون شخص قبل از رئیس جمهور شدنش مثل یک انسان عادی بود در میان ما. این احکام متعلق به اون شخص نیست که، متعلق به ریاست جمهوری. پست ریاست جمهوری هم در خارج چیزی نیست که جدای از رئیس جمهور. پس این سلطان، این سلطه از کجا میاد برای رئیس جمهور؟ این مال وهمه. خب مال وهمه انسانیه که در خارج از وجود ما حقیقتی نداره. انسانهایی که در حد وهمن، انسانهایی که در حد وهم هستن، اینا دنبال طالب این مسائلن، دنبال این سلطنتن، دنبال این. اما انسان الهی که پرده های حجاب، پرده های وهم از جلو دیدگانش کنار رفته، این دیگه به دنبال سلطنت و دنبال این اوهام نیست. این یه لنگ کفش در خارج وجود داره، وجود خارجی داره. یه لنگ کفش در خارج وجود داره، اما اون سلطنت در خارج وجودی نداره، یه امر اعتباریه، خیالیه. به قول مولانا میفرماد با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. مردم با یه خیالی صلح میکنن، با یه خیالی جنگ میکنن، با خیالی از کسی خوششون میاد، با یه خیال از کسی بدشون میاد. اما انسان الهی که خیالات رو کنار زده، دیگه حقایق رو دوست داره، نه خیالات رو، نه اوهام رو. پول پرستی یکی از اوهامه، یه امر خیالیه، یه امر وهمیه. مقامات کلن، مقامات از امور وهمیه. که امیرالمؤمنین در مورد حقیقت که کمیل سوال میکنه از امیرالمؤمنین که مل حقیقه، حضرت میفرماد محو الموهوم مع سحو المعلوم. حقیقت محو موهومه، یعنی موهومات بره کنار، موهومات بره کنار، طرف دشمنی میکنه با یک کسی. چرا؟ میگه به من فحش داده. فحش چیه؟ یک نسبت ناروا. این چیزی که اینو ناراحت کرده یک امر وهمی بوده، چون فحش کسی مثلا امام صادق ظاهرن میفرماد شما تو دستت یک در گرانبها داری، یک کسی بهت میرسه میگه تو دستت گردوه، تو ناراحت میشی، میگه تو باجی تو گردومه که میدونم دستم دره، یا تو دستت گردو باشه، یک کسی برسه بگه تو دستت دور داری، تو خوشحال میشی، خودم که میدونم تو دستم گردوه. پس حرف دیگران چه ارزشی داره که بگن چی یا مقابلش رو بگن؟ اگر حرف دیگران برای انسان اثر کنه یعنی انسان دچار وهمه. یه حضرت امام یه بار فرموده بود همه اینا که میبینید میگن درود بر خمینی، نمیدونم رهبر ما خمینی، همه اینا اگه برگردن بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرقی نمیکنه. همه اینا اگه بگن مرگ بر خمینی برای من فرقی نمیکنه، چون نظر اینا که برای من مهم نیست. یونس ابن عبدالرحمن از شیعیان امام هشتم ظاهرن، خدمت آقا بود، آقا فرمود یه عده‌ای اومدن، آقا برو پشت پرده قایم شد. این رفت پشت پرده قایم شد، عده‌ای از همشهریان این آمدن شروع کردن پشت سر این یونس ابن عبدالرحمن بدگویی کردن، همیشه بوده تو همه اعصار، گفتن حالا خبرم ندارن که این پشت پرده داره حرفا رو گوش میده. وقتی که رفتن این آمد بیرون، شروع کرد گریه کردن. امام آقا فربهش فرمود کافر شدی، تو چه فرقی میکنه وقتی امام دست تو راضیه؟ تو برات چه فرقی میکنه دیگران چی بگن؟ عمده اینه که امام دست تو راضی باشه، حالا دیگران بگن درود بر تو یا بگن مرگ بر تو. با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. اون کسی که پول داره خوشحاله، از چی خوشحاله؟ از یه خیال، خیال دیگه، که هرچی بخوام میخرم، هرچی کار بکام میکنم، در حالی که جز روزی خودشو که نمیخوره. اون کسی هم که فقیر اندوهگینه، از چی اندوهگینه؟ از یه خیال. چی براش ارزشه؟ برا مردم احترام بذارن بهش، خیاله. چی براش ناراحتش میکنه؟ دیگران احترام نذارن بهش، خیاله. یعنی وقتی فکر کنید میبینید بسیاری از ارزش‌ها و ضد ارزش‌های ما روی خیال سوار شده، روی وهم، که امیرالمومنین فرمود حقیقت محو موهومه، موهومات بره کنار، اونی که در خارج حقیقته برات حقیقت باشه. خب حالا وقتی موهومات رفت کنار، دیگه شما سلطان باشی یا یه آدم معمولی باشی برات فرقی نمیکنه، چون این خیال سلطنه. سلطان قضا میخوره، من و شما هم قضا میخوریم. سلطان راه میره میخوابه، من و شما همون جوری هستیم. حالا یه ذره قضای اون شاید لذیذتر باشه، مثلا نهایتش اینه دیگه، یه ذره خونش بزرگتر باشه، اما درد سراشو نمیگی، بیچارگیاشو نمیگی، اونا هم هست دیگه در کنارش. وقتی با اندیشه درست، با عقل درست بشینی فکر کنی، میبینی که سلطنت همچین آش دهنسوزی نیست. و اگر اون بارقه الهی نصیبت بشه، اون محو الموهوم، اون پرده وهم از جلوت بره کنار، میبینی که هیچی نیست. امیرالمومنین میگه یه لنگه کفش چون حقیقت خارجی داره، من از این میتونم استفاده کنم. درسته یه لنگه از نظر تو قیمتی نداره، ولی محبوبتر نزد من تا سلطنت بر شما. بعد فرمود مگر اینکه بخوام حقی رو بگیرم، باطلی رو ضایع کنم، باطلی رو برکنار کنم. یعنی برای تکلیف و فرمان الهی این کار رو کنم، ولا سلطنت برای من ارزشی نداره. همچنان که حالا اون کلامی که دکتر بهشتی گفته بود، ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، برگرفته از همین کلام امیرالمؤمنینه که ما شیفته خدمت کردنیم نه تشنه قدرت. بله خب اما خطبه 34 رو، انما سمیت شبهه لانها تشبه الحق، فرمود نامیده شده از شبهه چون شبیه به حق است. خاطر این بهش میگن شبهه، شبهات. در یه روایتی امیرالمومنین میفرماد اگر حق همچنان که بود برای مردم معرفی میشد و اگر باطل آنچنان که بود دست نخورده باقی میماند، کسی دوچار شبهات نمیشد، کسی گمراه. اهل حق مشخص بودن، اهل باطل هم مشخص بودن. اهل حق مشخص بودن، اهل باطل هم مشخص بودن. اما اینها میارن باطل رو در لباس حق به مردم معرفی میکنن، باطل رو شبیه به حق جلوه میدن. اینجا میشه که عده‌ای گمراه میشن، عده‌ای گمراه میشن. حالا یه نکته اینجا بگیم، ما عده‌ای داریم پیرو باطل، عده‌ای داریم اینا پیرو باطلن. یعنی باطل ناب رو پیروی میکنن. عده‌ای داریم که اینها گمراه شده هستن، یعنی همون چیزی که در سوره حمد میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. انسان‌های بد دو جورن، یا مغضوب علیهم هستن یا ضالینن. این مغضوب علیهم با ضالین فرق میکنن. مغضوب علیهم کسانیه که بر اونا غضب شده. اینا هم کسانی هم که از خود باطل پیروی میکنن، گمراه نیستن، راهو گم نکردن، دنبال باطل میرن خودشون. اما عده‌ای هستن در مقابل حق راه رو گم کردن، راه رو گم کردن. در مقابل امیرالمؤمنین شما نگاه کنید، یه کسی مثل معاویه هست، مثل عمرو عاصه، اینا کاملا میدونن حق چی بود، حق چیه، با کیه، اما در مقابلش میایستن، مقاومت میکنن و بعد خودشون میان زالین رو رهبری میکنن. یعنی میان یه شطوری رو، شطور پیامبر، همسر پیامبر، در مقابل کی قرارش میدن؟ در مقابل امام. میان باطل رو در لباس حق، باطله اما میگن ای زن پیامبره، شطور پیغمبره، یعنی یک لباسی میپوشونن به او، لباس حق. و اون کسانی که از این پیروی میکنن، اینا دوچار چی شدن؟ زلالت شدن، گمراهی شدن. اینا اگه میدونستن حق چیه، واقعا حق کدامه، میرفتن دنبالش، دنبال حق رو میرفتن. اما به خاطر پوشیده شدن، به خاطر این شباهت، سر رشته از دستشون در میره. پس اونایی که در مقابل حقن دو عدن، عده‌ای که مغضوبن، غضب شدن، و عده‌ای که زالینن، گمراهن، راه گم کردن. راه گم کردگان کسانی هن که اسیر شبهات هن، امر مشتبه شده برشون. خب فاما اولیاء الله، اما اولیاء خدا چجوری هن؟ فزیاؤهم فیها الیقین، نور آنان در اون شبهات یقین است، یقینی که دارن، از یقین خودشون دست بر نمی دارن، از یقینیات دست بر نمی دارن سراغ فروعات برن. ما یه اصولی داریم، یک اصول یقینی داریم در دین، که اون اصول یقینی رو باید بچسبیم اگه میخواییم دوچار شبهات نشیم. تو هر عصری، تو هر زمینه‌ای، در هر اجتماعی، در هر حادثه‌ای، یک اصلی داریم به نام قرآن، قرآن و اطرت. از این دوتا اصل نباید جدا بشیم، فاصله بگیریم از این دو. البته قرآن هم اهلی داره ها، یعنی کسی که اهل قرآن نیست به راحتی این بر اون بر میشه. اون حدیث امیرالمومنین که فرمود مردم سه دسته ان، یا عالم ربانیه، یا متعلم علی سبیل نجاه، یا همه جون رعاه، یا استاد کامله، یعنی انسان اولیاء اللهه، یا در مسیر ولایت داره میره، یا دیگه خرمگسیه که باد این ور اون ورش میبره شد، باد داره این طرف اون طرف میبره شد، هر بانگی بیاد به اون سو کشیده میشه. اهل حق فرمود نور اونها یقین است، اون یقینی که بهش رسیدن، یعنی باید به یک یقینی طرف برسه که در اون شبهات بدون چی کار کنه، باید به یک یقینی رسیده باشه. حدیثی در سفینة البحار از امام صادق علیه السلام نقله که می فرماد قلوب اهل حق حق را می پذیرد اگرچه آن را نشناسد. قلوب اهل حق حق را می شناسد اگرچه آن را می پذیرد اگرچه آن را نشناسد، و اهل باطل قلوبشان باطل را میپذیرد اگرچه آن را نشناسد. این مال کساییه که صاحب دل شده اند. نشناسه یعنی چی؟ میگه نمیدونه اصلا چیه، سر و ته قضیه دستش نیست، اما دلش میفهمه که این کار کار خوبیه، این آدم آدم خوبیه، این راه راه بدیه. شاید به تفصیل هم علم نداشته باشه ها، ولی قلبش پذیرنده حق، حق رو میپذیره و باطل رو کنار میزنه. حاج اسماعیل دولابی تلویزیون بعضی وقتا نشونشون میده، الان اون زمانی که جلساتی داشتن ما یه چند جلسه ای توفیق پیدا کردیم رفتیم خدمتشون، یه بار یه خاطره ای نقل میکرد، میگفت ما یه دوستی داشتیم، این شامه ولایی داشت. شامه ولایی یعنی همون جوری که چشم انسان باز میشه، مثلا باطن افراد رو میبینه یا حقایقی رو میبینه یا گوش افراد باز میشه، صداهایی رو میشنوه، چیزهایی رو میشنوه. همینجور هم شامه انسان باز میشه، شامه باطنیش، که به وسیله بو کشیدن به حقایقی پی میبره. طرف دروغ که میگه این بوی گند میشنوه، یا انسان گناهکار رو که میبینه از بوی بد میفهمه این گناهکاره، از بوی بد گناه طرف رو میفهمه. که یه بارم به عزیزان گفتیم در روایت داریم اون عطر معنوی چیه؟ استغفار، که رسول اکرم فرمود تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتون رو خوشبو کنید که بوی گناه آبروتون رو نبره، مفتزهتون نکنه. اون کسانی که شامشون باز بشه میگن صاحب مقام انفاس، که ایشون تعبیر میکرد میگفت شامه ولائیش واز بود. میگه رفتیم یه مسجدی سر راه، تو مسافرت بودن، حالا کجا بوده حاج اسماعیل دولابی میفرمود، نماز خوندیم، بعد طبقه بالای این مسجد دیدیم صدای ذکر علی علی داره میاد، یه عده نشستن علی علی میکنن. میگه از مردم پرسیدیم اینا چی هن؟ گفتن آقا اینا صوفی هن، اینا درویش هن، طرف اینا نرید یه وقت، اینا علی اللهی هن، نشستن دور هم علی علی میگن. و میگه این دوست ما یه بوی کشید، گفت نه اینا بی خود دارن میگن، اینجا بوی عطر ولایت میاد، بوی عطر ولایت میاد، چون مردم دهنشون که تقوا نمیچرخونه دهن مردمو، که فکر کنید حرفی که میزنن از مقام عصمت صادر شده، هرچی دهنش آمده گفته دیگه، حالا یکی این گفته، یکی از اون از اون شنیده، این از اون گفته. که میگه رفتیم ما بالا تو جمع اینا، دیدیم نه انسانهای خیلی خوبی هم هستن از قضا، که حالا اونجا میگه نشستیم و چه اتفاقاتی افتاد و چه برنامه های پیش آمد. منظور اینه که قلوب اهل حق حق رو میفهمه، میپذیره اگرچه او رو نشناسه. میگه ما اینا رو نمیشناختیم، اما این دوستمون بو کشید گفت نه اینا خوبه، بو که کشید گفت اینا خوبه، قلوب اهل حق پذیرنده حق است اگرچه آن را نشناسند. حالا چون در شبهات اینجا امیرالمومنین فرمود اولیاء الله نورانیت اونا یقین اوناست. یقین چیه؟ موقعی که پرده رفته کنار به عین الیقین دیده. حالا هر کسی یه چیزی میگه بگه، این با نور یقین خودش داره پیش میره، با اون بینش الهی خودش داره پیش میره. همه شاید یه چیزی بگن، بعد از مدت ها بفهمن اشتباه کرده، بعد از مدت ها بفهمن ای بابا ما مثلا چیکار میکردیم، دنبال کی میرفتیم، برای کی شعار میدادیم. تو دوران انقلاب، حالا شما یه عده‌ای که سنشون میرسه میدونن از این اتفاقات زیاد میافتاد، طرف میدوی زحمت میکشید برای کسی، میبرد چون بالا، بعد یه مرتبه تقش در میامد که این آقا مثلا از کشور فرار کرد رفت، این آقا مثلا بنی سعد با یه اوم برای بنی سعد زحمت کشیده بود، بعد گفت ای این اینجوری بوده، یه اوم برای فلان آقا مثلا دویده تبلیغات کرد، ای این که اینجوری از کار در آمد. اولیاء الله یقینشون پیش میبرشون رو. اگر تو شبه ها دست انسان تو دست اولیاء نباشه، موجهای فتنه گاهی میبره طرف رو. چرا میگه ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع؟ بعد از رسول الله فقط 4 نفر مرتد نشدن، فقط 4 نفر مرتد نشدن. تو اون فتنه ها یکی کسی اومد پیش عمار گفت عمار این سپاه علی است، این سپاه معاویه است. معاویه جزء صحابه پیامبر بوده، علی هم جزء صحابه پیامبره، من چجوری بدونم کدوم اینا خوبن کدومشون بدن، دنبال کدومشون باید برم؟ راست میگه، خود سخته تو فتنه ها. الان ما نشستیم احادیث رو دیدیم، بالا و پایین تاریخ رو نگاه میکنیم، میگیم امیرالمومنین درست بود. باید اون موقع بودی، حرفا و تبلیغات معاویه و بنی امیه رو میشنیدی، بعد ببینی پاسف بودی پای امیرالمومنین یا نه. چون همیشه هم همینجوری هست دیگه. زمان آی قاضی، شما الان میگید آی قاضی اگه بود همه دنبالش بودن، همه ببینید زمان آی قاضی چقدر پشت سر ایشون حرف میزدن، چقدر میگفتن این صوفیه، این درویشه، این کافره، این فلانه، چقدر از روحانیون تکفیر میکردن. شو تو هر زمان این بساط فتنه هست، و کی بتونه از تو این فتنه ها جان سالم به در ببره؟ میگه اولیاء خدا نور اونها در یقین اونها که میبینن حقیقت چیه و دنبالش میرن. از عمار سوال کرد آقا من از کجا بدونم این درست میگه یا این درست میگه؟ که حالا اونجا عمار دستشو گرفت گفت این پرچمی که جلو لشکر امیرالمومنینه میبینی؟ گفت بله. گفت این پرچمی کی بود؟ پرچم رسول الله بود، درسته؟ گفت بله. آورد چون پرچم معاویه رو نشون داد، گفت این پرچمو میبینی؟ گفت بله. گفت این پرچمی کی؟ ابو سفیانه، همونی که در مقابل اسلام سالها میجنگید، حالا اومده به اسم اسلام قد علم کرده، در مقابل اسلام قرار گرفته، در مقابل امیرالمومنین به اسم اسلام. پشت پرچمیای اینا همون ابو سفیانی هن که زمان جاهلی به حمایت از لات و هبل و عزا شمشیر میزدن و این امیرالمومنینه که پشت سر پرچم لا اله الا الله بوده. خیلی سخت تو فتنه ها روایت داریم میگه هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلاک شد اون کسی که حکیمی ارشاد کننده نداره، مربی و استاد نداره که حق رو بهش نشون بده، چه تو اوضاع اجتماعی چه تو سیر و سلوک. سیر و سلوک خیلی کوچه پس کوچه هایی سر راه انسان قرار میگیره که اگر استاد بالا سر انسان نباشه، نگه از این راه نرو، از این ور نرو، از اون ور برو، هر راهی رو ممکنه بره غیر صراط مستقیم. چون سر هر کوچه‌ای که میرسی نوشته، تابلو زده نوشته صراط مستقیم، شیطان زده ها، شیطان تابلو زده نوشته صراط مستقیم از این طرف است، میره توی دره. استاده که میگه آقا این صراط مستقیمی که اینه، این مال دست خط شیطانه، شیطان به دست خط داده الان مثلا بشینیم فلان کار رو انجام بده. ظاهرا عبادته، ولی این عبادت الان شیطان داده دسته، این کار نفسته، نفست داده دسته الان، حواست باشی گول شیطان و نفستو نخوری. اولیاء الله ضیاء اونها، نور اونها یقینشونه و دلیلهم سمت الهدى. دلیل یعنی چی؟ یعنی راهنما. دلیل کاروان یعنی راهنمای کاروان. راهنمای آنها سمت یعنی علامت. سمت، ما خودمون تو فارسی سمت رو به کار میبریم، میگیم فلان جا رفتی برو فلان سمت. برو فلان سمت یعنی چی؟ یعنی برو طرف فلان نشانه، برو سمت مشرق میگیم مثلا، یعنی نشانت مشرق باشه. سمت یعنی نشانه، هدایت نشانه داره، نشانه هدایت امامه، نشانه بزرگش علم الهداست، اون علم پرچم هدایته، امام. هدایت بدون پرچم نیست. و اما اعداء الله فدعاؤهم فیها الضلال، خواندن آنها به سوی گمراهی است، به سوی گمراهی میخوانند مردم را، به سوی ضلالت. چون چی؟ اون شبهات چی بود گفتیم؟ اون شبهات ضلالت بود که اهل که مغضوب علیهم این شبهات رو پیش میارن برای اینکه دنبال رو پیدا کنن، باطلی رو میاره تو لباس حق جلوه میده. و دلیل هم الاما، راهنمای آنان کوری است. راهنمای آنها کوری است، اونها به طرف گمراهی میخونن. روایت زیاد داریم که در مورد آخر الزمان، فتنه های آخر الزمان خیلی زیاده، فتنه های آخر زمان خیلی زیاده، خیلی باید مواظب باشیم. چیزی که الان تو دستمونه قرآن و اهل بیت، قرآن و سنت پیامبر. امیرالمومنین داره میگه حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی. یکی از اشتباهات مردم اینه که دنبال اهل حق میرن که فکر میکنن اهل حقن، حق رو نمیشناسن که بعد خط کش حق رو بذارن کنار اهلش، میگن نه حاج آقا فلانیه، حاج آقا فلانی مگه مقام عصمت داره؟ حق رو بشناس، اگر هر حاج آقایی منطبق با این بود حقه، غیر منطبق با این بود باطل. قرآن رو بشناس، قرآن رو بخون بفهم، سنت پیامبر رو بخون بفهم، اون رو خطکش قرار بده، نه انسان ها رو، نه اینکه انسان ها رو خطکش قرار بدی که اونجوری با افتادن انسان ها تو هم میفتی. اونجوری با افتادن اشخاص تو هم میفتی، اما اگر حق رو شناختی، نسب العین خودت قرار دادی، دنبال حق حرکت میکنی. امام سجاد فرمود اگر سراسر زمین رو کفر فرا بگیره، قرآن که با من باشه هیچ غمم نیست، هیچ ترسی ندارم. سراسر دنیا رو کفر فرا بگیره. حضرت آقا در الهی نامشون نوشتن الهی این زمان طوفانی تر از زمان نوح است، طوفانی تر از طوفان نوح است. خوشا به حال اصحاب السفینه، و قرآن سفینه نجات است، کشتی نجات قرآنه. خوشا به حال اونایی که اهل قرآنه. اونقدر فتنه ها زیاد میشه، همه جورش، همه رنگش، یعنی شیطان در این زمان جوری جلوه کرده که در هیچ عصر و زمان اینجوری جلوه نکرده. روایات زیادی داریم که میگه علما هم زمین میخورن. میگه بعضی از کسایی که حتی اسرار ما رو میدونن زمین میخورن. خیلی حرفه ها. باد فتنه ها خیلی ها رو زمین میزنه. دو دستی بچسب به قرآن، اهل قرآن شو، رفیق شو با قرآن که نجات پیدا کنی. هر حرفی هم شنیدی وقتی اهل قرآن شدی بذار کنار قرآن، ببین با قرآن مطابقت داره یا نداره. داشت بپذیر، نداشت بپیچ بذاری کناری. نمیگیم رد کن، بگو من نمیدونم. من نمیدونم خیلی راحته، خیلی انسانو سبک میکنه. خب جلسه هم دیگه بمونه تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.